بسم الله الرحمن الرحیم. مطلبی رو که در رابطه با دین پژوهی بیان کردیم، دین شناسی بیان کردیم، نکته اولش گذشت و اونی که ما چرا باید دین داشته باشیم. چرا باید دین داشته باشیم؟ یک دلیل رو از حکما مورد بحث قرار دادیم و بیان کردیم در دو بستر. بستر اول، انسان موجودی است اجتماعی. بستر دوم، انسان موجودی است برای زندگانی فردی. هم جهت زندگانی فردی نیاز به وحی هست که مطلبشو گذشت، هم برای اجتماع، نظام اجتماع نیاز به قانون داره، هم در اونجا نیاز به وحی هست، بیانش گذشت. یه بحث دقیق اینجا میمونه که غربی ها بیشتر به این توجه بکنن و روشن فکرهای ما همین بحث رو مطرح بکنن که اصل بیدیدی همینجاست، که آیا دین برای هر انسانی حقه یا تکلیفه. اونا که میگن منشأ بیدینی میشه این میشه، اونا میگن حقه. بعد اگر دین حق انسان شد، انسان بتونه حق رو اعمال بکنه، میتونه حق رو اعمال نکنه، این میشه بلوشوی دینی. من حق دارم که متدین باشم و حق دارم که تدینی، یه همون بحثه، انتهاش میکشه به بحث پلورالیزم، تکثر ادیان. بله، این آیا تکلیف است آیا حق است؟ ما میگیم نه این است و نه آن است، بلکه بحث دین بحث نیازه. و وقت این رو با تو بحث فطرت حلش میکنیم، اونجا که پنجره است راجع به فطرت بخوایم صحبت بکنیم، این موضوع رو چیکار بکنیم؟ در اونجا میگنجونیم یه قدری راجع به نیازهای انسان، هم از نظر مباحث روحی روانی روانشناسی و هم راجع به مثلا مباحث هم از دیدگاه عالمان دین، این نیازها رو مطرح بکنیم و طریقه عرض وضوع اثباتش بکنیم و طریقه در واقع رسیدن و برآورده کردن اون نیاز رو هم بیان بکنیم. این یه بحثی بود گذشت، یه بحثی هم احاله میشه به آینده، ولی آینده میاد، نگران نباشید. دومین مسئله ای که مطرح شد و سوال مطرح کردیم اینه که چه ضرورتی داره ما از دین پژوهش بکنیم، بریم دنبال دین حق بگردیم؟ بعد از این که اثبات شد دین یک نیازه، دیگه نیازی نیست بحث بکنیم که آیا لازم هست یا نه. ولی قبل از اینکه بگیم آن نیازه یا نه، چه ضرورتی داره که ما به دنبال پژوهش از دین حق بگردیم؟ پژوهش از دین حق مترتب بر این است که انسان ضرورت دارد دینی را داشته باشد. ضرورت داره، ضرورتش رو به دو شکل از دیدگاه حکما مطرح کردیم. حالا چرا باید از دین پژوهش بکنیم؟ پژوهش ما به چه معنی است؟ خب یه عده انسان‌های میان یک ادعایی رو میکنن، میگن ما واسطه بین خدا هستیم و خلق. این ادعا. بعد بگیم در این ادعا شما چه کار میکنید؟ میگن ما در این ادعا برای شما برنامه میاریم که سعادت دنیاتون رو و کمال آخرتتون رو تأمین میکنه. خب این ادعا نیاز به اثبات داره. شما میگید من این برنامه رو از خدا گرفتم. به چه دلیل؟ به دلیل معجزه. معجزه میاره. اما یه افرادی هم هستن این ادعا رو میکنن، ادعای ارتباط با عالم متافیزیک رو دارن، با مبدع خلقت رو دارن، لکنه در قلوب مردم هم راه دارن، یعنی مردم هم اینا رو دوست دارن، ادعایی کرده که ما با خدا ارتباط داریم، مردم هم پذیرفتن. منطقه این ادعا ادعای دروغینه. اونایی که به حقیقت ادعای نبوت میکنن بهشون میگن نبی، اونایی که به دروغ ادعای نبوت میکنن بهشون میگن متنبی. متنبی کسانی هستن که دروغ زن هستن، دروغ زن در ارتباط با خدا هستن. خب چون افرادی به نام متنبی وجود دارد، ما باید پژوهش بکنیم از این که آیا این فرد که آمده از ادعا میکند نبی هست یا نیست. در طول تاریخ ما به یک همچین افرادی هم برخورد میکنیم. شما در پایان دوره عمر مبارک حضرت رسول اکرم داستان مسیلمه کذاب رو دارید که ادعای نبوت میکنه. خب پس افرادی هستن ادعای نبوت میکنن به حقیقت، اینا میگن که آقا جهان را خالقی باشد خدا نام، بعد اینا ادعا میکنن که آقا دنیا پایان زندگی نیستا. فکر نکنید که اگر کسی از دار دنیا رفت مات و فاته تموم شد، تازه اول راه ها. شما در دنیا نهایتاً 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، 120 سال، 200 سال، کیسه من که نی 1000 سال، نه روزی تو من میدم نه جای نفس بنده رو کم میکنی، زندگی میکنی، اما بعد 1000 سال تموم میشه ها. ولی وارد یک نشئه میشی که 1000 درش گمه، چون اونجا ابدیت ابدیت عدد بردار نیست. او وقت اونجا حالا اما این که شما متنعم به نعمتهای بهشتی میشوید و اما متجزا به جزای جهنمی میشوید. جهنم هم دیگه اگر کسی در رمضان گذشته عرائض بنده رو گوش کرده باشه، اگر واقعا یه مقدار آدمیزاد درونش آمادگی داشته باشه، من یک جهنمی رو تصویر کردم از روایات، تصویرگری من بود اما تحلیل من نبود، بیان خدا و پیامبر و آل پیامبر بود. مکرر هم ما این روایت رو گفتیم که کمترین حد عذاب در جهنم، کمترین. شو دیدی که مثلا طرف میگه آقا این کمترین بنده الاحقر که توش الاعظم خوابیده، حالا این کمترین عذابی که ما بخوام بگیم ببینید توش الاحقری است که الاعظم خوابیده توش. معصوم میفرماید اگر این عذاب که کمترین عذاب است اتفاق بیفته، حالا این تیکش رو من میگم، کلاتو بنداز هوا. چیه اون عذاب؟ یه جفت کفش آهنی پای صاحب عذاب میکنن، صاحب عذاب یعنی صاحب مرده، نه صاحب کسی که باید عذاب بشه. کفش آهنیه، بندشی که بستن از مغز استخوانش تا استخوان پا ذوب میشه از حرارت، این دوباره تبدیل میشه به همون انسان، دوباره ذوب میشه، دوباره تبدیل میشه. امیرالمومنین که تو کمل فرموده یدوم و بقا، اوه عذابیست که دوام داره. آقا فرموده دیگه عذابیست که دوام داره. عذاب جهنم دارای سه خصوصیت: اولا دوام داره، ثانیا اون کسی که عذاب بکنه خسته نمیشه، ثالثا اون کسی که عذاب میشه مرخصی نمیفرسنش. الان زندانی ها مثلا فرض کنید ده نفر آدم کشته یا مثلا چند هزار میلیارد وجدو برده یا چند هزار میلیارد مرخصی میان، حالا زیاد گوشه زندان افسرده میشی یه چند روزم برد، یه همچین مرخصی های تو جهنم وجود نداره. خب اون کسی که بخواد مثلا فرض کنید عذاب بکند، حالا ملک عذاب شلاز و بلاز و شداد، اینا خسته نمیشن. تازیانه هزار همون ضربی رو داره که تازیانه اول داشته، در حالی که مردم عادی دت که میزنه یازدهمین ضربش کم میشه چون خسته میشه. اونجا این سه تا خصوصیت وجود نداره، نه خسته میشه، نه کسی مرخصی میفرستن و نه تموم میشه، دوام داره، دوام داره. این اقلشه. خب اینو تو ذهن مبارکتون داشته باشی تا بریم سراغ استدلال. استدلال چیه؟ استدلال اینه که ما یه حکمی داریم به نام حکم عقل. دیگه اگر افراد تابع حکم عقلشون هم نشن خیلی دیگه مصیبتن. عقلشون حکم میکنه دیگه، عقل. دیگه امام صادق که نمیگی که، دیگه امام باقر که نمیگی که، دیگه تو قرآن که نیست، این تو عقلته. یعنی باید این حکم رو از عقل استخراج کنی و به واسطه عقل استنباط کنی. به واسطه عقل چی استنباط میکنی؟ یه قاعده. به حکم عقل دفع ضرر احتمالی واجبه. به حکم عقل دفع ضرر احتمالی چیه ها؟ واجبه. یعنی چی؟ یعنی یه امری که برای حضرت عالی زیانبار باشه و شما احتمال بدی که زیان میارد، نه که یقین داشته باشی، همه احتمال بدی. این لیوان آب رو گذاشتن جلوی بنده، یا آزاده 5-6 ساله هم میاد اینجا میگه فلان این آب رو نخور. میگم چرا؟ میگه توش سم ریختم. از قول بچه 6 ساله برای من احتمال زیان حاصل میشود، نه یقین به زیان. چون هزار تا انقلت وجود داره که این بچه اصلا میفهمه که سم چیه. سم چیه بنده خدا؟ یه چیزی گفته، حالا من بخوام بخورم، عقل من میگه اول ببین درست گفته یا نه. من احتمال ضرر دادم، نه یقینه به ضرر. آقا دفع ضرر احتمالی چیه؟ خب اینم مقدمه. پس یه عده ای آمدن یه گزارشی رو از آینده زندگی ما دادن، یک. بعد به حکم عقل دفع ضرر احتمالی هم چیه آقا؟ واش. حالا نکته دیگه و اون اینکه اعتبار یک اعتبار و ارزش یک احتمال به یکی از دو چیز بستگی دارد. اعتبار و ارزش یک احتمال به یکی از دو چیز بستگی دارد. یک، میزان احتمال چی باشه آقا؟ بالا باش. احتمال آن است که یقین توش وجود نداره، گمانه، ولی هرچی میزان این گمان میاد بالاتر، اعتبار اون احتمال هم چیه؟ بیشتره. گاه انقدر این گمان میاد بالا و شما بهش میخواید اعتبار بدید که میگید به احتمال 100% اینطوره، به احتمال 100% این اتفاق میخواید، دیگه خیلی میخواید بگید این اعتبار داره پیش من. درسته که احتماله، اما دیگه احتمال 100%ه. 100% که یقینه. بعد وقتی شما میگید احتمال یعنی زیر یقین، ولی وقتی میگی به احتمال 100% در واقع میخوای اون درونتو بریزی بیرون و بگی که چی آقا این خیلی محتمل است که اتفاق بیفته، خیلی. پس ممکن است که ضریب احتمال بالا باشد، نزدیک 99، 99.5، 99.75، 78، 99 و 99. درست شو؟ این هر چی بیاد بالاتر، ضریب احتمال بیاد بالاتر، این احتمال چیه؟ دارای ارزش و اعتبار بیشتری. گاهی اینجوریه. گاهی اعتبار یک احتمال تابع محتمله. محتمل یعنی چی؟ محتمل همون گزاره ایست که شما بهش یک اعتقادی رو داری. میگم فردا میاد مثلا فرض کنید مسجد، میگید ممکنه، اینکه میگید ممکنه، این آمدن شما میشه چی آقا؟ بله محتمل، در این گزاره میشه محتمل. میگم چقدر ممکنه؟ اصلا میفهمه که 50%. 50% میشه احتمال، ولی این که میاید میشه چی؟ آمدن شما میشه محتمل. اصلا اون مفاد اون گزاره میشه محتمل. مفاد یک گزاره میشه محتمل. البته اگه به سند یقین نرسیده باشه. حالا این محتمل این است که آقا میای مسجد، ممکنه. خب چیز مهمیه، چیز مهمی نیست. بله چیز مهمی نیست. اومدی نیومدی اتفاقی نمیفته که، درسته؟ اما یه موقع هست یک محتملی وجود دارد که میگه آقا این خونه ممکنه رو سرت خراب شه، این ساختمون بغلی که داره بنایی میکنه ممکنه ساختمون رو سرت چی بشه؟ بعد تو خود نه، حالا مثلا که دو تا خونه با ما فاصله داره. اما آدمای عاقل اون شب میرن هتل، چون محتملش یا بله قویه، بالاست. یعنی چی؟ 1% احتمال میدی ریزش بکنه، اما اگه ریزش بکنه بحث سر اومدن و نیومدن مسجد نیست، بحث سر مردن و نمردنه. حالا به نظر آیان و بانوان محترم مردن مسئله مهمیه نه؟ باریکلا. محتملت وقتی مردن شد ولو احتمال شما 1% باشه، باز اون چیه؟ دارای اعتبار و ارزش. محتمل شما اگر دارای احتمال 99 هم باشد باز دارای اعتبار و ارزشه. درست شو؟ 3 مقدمه. نبی و متنبی، دفع ضرر احتمالی به حکم عقل واجه. این ضرر احتمالی گاهی احتمال بالاست، گاهی محتمل مهمه. ضریب احتمال 1%ه، ولی محتمل امر بسیار مهمیه. با 2 مثال مطلب رو چیکار کردیم؟ بیان کردیم. حالا بریم سراغ استدلال. چرا ما باید دین پژوهی کنیم؟ چرا؟ حالا استدلال. 1. انسان به حسب فطرت دنبال سعادت و کمال خودش. انسان‌ها فطرتاً کمال طلبند. 1. و فطرتاً دنبال برتری در کمال هستند. 2. هم کمال رو میخواهن، هم کمال بالاتر رو میخواهن، کمال اولا را میخواهن. این ذات انسان و اصلا فطرته. راجع فطرت هم در جلسات انسان شناسی بحث کرد. خب کمال طلبی ناشی از چه چیزی در انسانه؟ ناشی از یکی از مراتب نفس انسان است به نام حب ذات. آدم چو خودشو دوست داره میخواهد این خود را متکامل کند. کمال طلبی فطری است، اما اینکه چه چیزی کمال است، بله این فطری نیست. یه عده میگن نجات کماله، اینا میشن چی؟ ناسیو. یه عده میگن جمعیت کماله، هرچی تعداد اون بیشتر بشه ما در واقع انسانهای کذاتری هستیم. حالا واقعا جمعیت زیاد کماله، ولی انسان ذاتاً دنبال کماله. انسان ذاتاً دنبال کماله و در این کمال دنبال کمال برتره. حالا علم کماله به نظر شما؟ واقعا اگه واسه عالم بشه، دکتر بشه، آیت الله عظما بشه کماله؟ این رو قبلا هم من بحث کردم که در خدا ان شاء الله معلم ما رو صحت و سلامت بده. یه زمانی ما میرفتیم مدرسه درس میخوندیم، من سال هاست میرم مدرسه و دیگه درس نمیخونم، درس میگم. یه زمانی که میرفتیم درس میخوندیم معلم انشاء میگفت که علم بهتری یا ثروت. خدا انشاءالله صحت و سلامت به همه معلم ها بدهد، اما اون موقع خدایی نه خود معلمه میدونست علم بهتری یا ثروت، نه بچه ها میدونستن علم بهتری یا ثروت. الان جمع نمیدونن. ولی آقای من امیر المومنین یه خطبه داره در هفت بند، بفهمه به هفت دلیل علم بهتر از ثروته. به هفت دلیل، به هفت دلیل بفهمه علم بهتر از ثروته. ولی همین آقایی که بفهمه علم بهتر از ثروته، علم کمال نمیدونه. همین آقا علم کمال نمیدونه. خیلی حرفه ها. یک دلیلش فهمه تو باید مار رو حفظ کنی، ولی علم تو را حفظ میکند. و سرمایه عمر را نباید برای حفظ ابزار گذاشت. خیلی حرفه. اینا چیزاییست که فقط از او خاندان در میاد، کسی دیگه یه بلدیس بزنه. هفته از اینجور دلیل ها حضرت آوردن در یه خطبه، در یه بیان خیلی زیبا، و فرمودن علم بهتر از ثروته. حالا شما تای دلت بیخندی برو بابا، تو ثروت و هم باش هزار تا عالم میان برات مثلا فرض کنید که خدمت میکنن. خب این جریان متفاوت است با اون چیزی که ما میگوییم. ولی به هر صورت انسانها ذاتاً به دنبال چی هستن؟ کمال. و ذاتاً به دنبال کمال برتر. و این برتری ناشی از حب ذات است که از قواق و اعمالهای نفس انسان است. حب ذات. این مقدمه اول. حالا مقدمه دوم. یه عده ای آمدن میگن که اگه حرف ما رو گوش کنیم به اون کمال میرسیم، به اون سعادت میرسیم، اما اگه حرف ما رو گوش نکنیم خبری از کمال، خبری از سعادت نیست. درست شو؟ این ادعا احتمال اینکه صحیح باشد درش وجود داره. چرا صحیح میتونه باشه؟ چرا؟ آقا تو که میگی یه عده دروغگوان، یه عده راستگوان، یه عده نبیان، یه عده متنبیان، احتمال را در واقع صحت میتونه درش وجود داشته باشه. خب میتونه یه کسی که بیاد دروغ بگه متنبی باشه، میتونه چی باشه؟ بله، یعنی انسان یقین به بطلان فرمایش مدعی ارتباط با عالم وحی نداره و فقط چی میده؟ احتمال میده. خب همین احتمال اقتضا میکند که من فرمایش اون نبی رو چیکار بکنم؟ گوش بدم. چرا؟ چون محتمل محتمل بالایی است. قضیه همون آقای شد که 400 ماس برداشت داشت میره که دریای خزر. گفت آقا چیکار کنی؟ گفت آقا دوغ درست کنم. گفت نمیشه. گفت ولی اگه بشه خیلی میشه. اگه بشه یه دریاچه دوغ داریم. حالا این احتمال وجود داره که اگه حرف انبیا درست باشه خیلی بد میشه. چون پایین ترین حد عذاب اون کفش آهنی است. بعدم که لا یدوم و بقا او هست. یدوم و بقا او باقی این عذاب، عذاب خلود در جهنم. چند درصد احتمال میدی که این حرف راست باشه؟ نیم درصد. پس چرا من باید این حرف گوش بکنم؟ چون محتمل محتمله. اگه باشه خیلی حرفه که هست، درست شو؟ حالا میایم سراغ اون یکی مقدمه. خب اگر حرف انبیا درست باشد که درست هست، خب خطر زندگی بنده رو تهدید میکنه تهدید نمیکنه؟ بله. و به حکم عقل دفع ضرر احتمالی واجب هست یا واجب؟ بله. واجب نیست یا هست؟ الان هست. بنابراین شما باید بدونید پیغمبر چی میگه. اتها برای تشخیص نبی از متنبی راه وجود داره. یه عده هستن، یه عده هستن برای اینکه براشون ثابت بشه که این طرف پیغمبره میگه آقا معجزه بیا. میگه چی کار بکنم؟ هر کاری که ما میگیم بکن. معجزه رو مردم درخواست میکنن، هر کاری که ما میگیم انجام بده. خب چی کار بکنم؟ آقا بگوی درخت بیاد جلو، میاد جلو. آقا بگو ماه نصف شه، ماه نصف بشه. آقا یه عصا رو اجدعا کن، عصا رو اجدعا کن. این معجزه میشه دیگه. بعد اون پیغمبر میگه شما ها میتونید نظیره بیاری شبیه این کاری که من کردم شما ها میتونید انجام بدید؟ ولو کانه بعض هم زهیرا به بعض، ادهیتون کمک بکنه دیگری رو، میتونید این کار رو بکنید؟ اینا میرن دست به دست هم میدن نه عصای اجدعا نمیشه. اینا میرن دست به دست هم میدن میبینن که درختی جلو نمیاد، میفهمند که این به عجز خودشون اعتراف بکنن اون عمل بشه معجزه. معجزه مثبت چیه؟ یکی از طرق اثبات نبوت، یعنی یکی از طرق اثبات وحی، درست شو؟ بنابراین ما میریم از اون نبی مکرم معجزه میخواهیم، گاهی معجزه هم نمیخواهند. یا آقا تو چی میگی؟ حرف حساب چیه؟ محتوای دینش رو وقتی گوش بکنی میگه آقا راست میگه، همینه. به محتوای دین یه دم هستن نه معجزه میخوان نه محتوا رو گوش میکنن، مثل آقا امیرالمومنین و مثل بانوی عظمای اسلام حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها. این دو بزرگوان از پیغمبر نه معجزه طلب کردن نه گفتن آقا حالا بگو ببینید برنامه چیه. اومد گفت من پیغمبرم، اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله. اما اونا سرشون در جاهای دیگه است، اون مثلا از مقسم ما خارجه، اونا به یقینه، ما دوباره کار خودمون هست. ولی نکته مهم اینه و حضرت وجود ناظرین رسول اکرم به مردم مدینه فرمود خودتون رو با خدیجه قیاس نکنید. خدیجه زمانی من رو تصدیق کرد که همه شما رو تکذیب کردید. و خدیجه رو نگفتن، نقل نکردن در طور تاریخ که از پیغمبر قرار یه معجزه خانوادگی انجام بده. ما ببینیم چیکار میکنیم. اصلا دو شأن این مخدره عجل از این حرف هاست که کسانی بخواهن خودشون رو مقایسه با ایشان بکنن. عجل از این حرف هاست. خودشون رو میدونن که عجل از این حرف هاست. ولی دفع ضرر احتمالی واجب. ولی ما این احتمال رو از کجا آوردیم؟ از؟ بله؟ این اعتبار احتمال را کجا آوردیم؟ از محتمل. محتمل خیلی قویه که اگر فرمایش رسول اکرم درست باشد و من دعوتش را نپذیرم، منجر به شقاوت ابدی می شود و خلود در عذاب، اونم عذابی که آسان ترینش همون حدیثی که بیان کردم. این روش استدلال، استدلالیست که حضرت صادق علیه السلام با ظاهرن ابو شاکر دیسانی ملحد زمان خودش انجام دارن. البته او دید نیاگو اومد خدمت امام گفت آقا به چیزی بگو ما باورمون میشه. چرا گفتن قضیت بکنه؟ حضرت بهش فرمود که ببین، برنامه زندگی اگر اونجوری که تو میگی باشد که نیست، این جزء استدلال امام صادق علیه السلام، برنامه زندگی اونجوری باشد که تو میگویی که نیست، یعنی کسی به پی نباشه، من ضرر کردم ضرر نکردم، من خب یه روزه گرفتم یه نمازی خوندم، حالا روزه باعث شدی که مثلا صحت جسم پیدا بکنم، نمازم باعث شدی که بالاخره یه ورزش 17 حرکت داشته باشم، من ضرر کردم و ضرر نکردم، نه تو ضرر نکرد. بعد از این فهمو، اما اگر اونجوری باشه که من میگم که هست، آن وقت تو ضرر کردی یا ضرر نکردی؟ خب بله ضرر کردم، چون تو میگی به ازای هر تکلیفی اگر انجام نشود عذاب وجود داره. امام از همین دفع ضرر احتمالی انجام در واقع رفتن جلو، منتها اعتبار و ارزش احتمال را کجا آوردن؟ از ضریب محتمل. محتمل خیلی محتمل قویه، تفاوت مرگ و زندگیه، نه آمدن و نیامدن، و این اهمیت. و از طرفی آدم میبینه کسانی که ادعای نبوت کردن، مردم نبوتشون رو قبول نکردن، ولی همیشه بهشون میگن شما آدم خوبی هستین، اصلا به خاطر همین حرفشون رو گوش میکردن، باور نمیکردن، حرف رو زیر بارش نمیرفتن، ولی حرفشون رو گوش میکردن. همین خود پیغمبر ما، اینو همیشه من نقل کردم و این واقعا جز افتخارات مسلمان هاست، پیغمبر 13 سال در مکه بودن، اذیت و آزاری که پیغمبر کشیدن در این 13 سال و در 10 سال بعد فرمودن ما اوزی نبی مثل ما اوزینی. آیه پیغمبر 23 سال رسالتش دور بکشه بگه هیچ پیغمبری از من اذیت نشد، پیغمبری که ما ینطقون الهوا ان هو الا وحی یوها. او وقت جناب نوح که مثلا فرض کنید 950 سال دوران رسالتشه، هر روز بهش ریشخند میزنن، مسخرهش میکردن هر روز. اون وقت پیغمبر میفهم من بیشتر از او اذیت شدم، چه آزاری بوده در دوره پیغمبر. اون وقت همین پیغمبری که این همه اذیتش کردن، وقتی موجب شدن که پیغمبر هجرت بکنه از مدینه، یک نفر قائم مقام خودش در مدینه در مکه قرار دادن و او وجود نازنین از امیرالمومنین علی علیه السلام بودن و یکی از مأموریت‌های حضرت امیر بود که امانت‌های مردم و مردم برگردونه. خب مردمانی که باید امانت‌هاشون بهشون برگشته بشه اونجا مسلمان نبودن، چون مسلمان‌ها که رفتن مدینه، پس اونایی که اونجا هستن همه مشرک کردن، اصلا پیغمبر قبول ندارن به عنوان نبوت. اما میگن ما اگه پودی رو بخوایم نزد کسی بزنیم، از تو بهتر کسی رو سراغ نداریم. یعنی شخصیت‌هایی در طول تاریخ مدعی نبوت بودن که زندگیشون تمام زوایاش برای مردم روشن بود، تمام زوایای این زندگی برای اونها روشن بود. یعنی آدمایی بودن که بهشون اعتماد میکردن، به نحوی که باهاشون معامله میکردن. وقتی پیغمبر ادعای نبوت کرد، سران قرنش که همه از مشرکین بودن آمدن به پیغمبر گفتن ما یکی از دو تا کار با تو میکنیم. اگه پیغمبر قبول نداشتن که خب نباید میپذیرفتن، نباید ما باره بابا نباید باش معامله میکردن. وقتی وارد مذاکره میشن یعنی که ما تو رو قبول داریم، ما تو نمیخوایم حرف تو باور بکنیم، چون اگه باور بکنیم وقتی یه خیلی درسته میشه. دو تا مذاکره کردن. مذاکره اول به پیغمبر گفتن که خب یه سال تو رئیس بشو یه سال ما، بعد بار دوم به پیغمبر گفتن که آقا چی میخوای، حرف حساب چیه، ما ریاست قوممون رو میدیم به تو، تمام درآمدها و تجارتامون رو میدیم به تو، بهترین زنانمون رو میدیم به تو، ولی حرف رسالت این حرفا رو نزن، دست بردار از این حرفا. آ کسی دیگه باهاش دارن اینجوری مذاکره میکنن، یعنی در اعماق وجودش قبول دارن که آدم حرف، چرا قبول دارن؟ حالا بالاخره هم معجزه دیدن، هم اینکه زوایای وجودی اون آدم برای اینا روشنه، میدونن که دروغ نمیگه. و وقتی کسی مثلا پول رد بکنه، پول جون که نیستش که بخوای به راحتی ردش کن، کسی پول رد بکنه، کسی ریاست رد بکنه، کسی زن رد بکنه، اوه سه تا رو به یکی پیشنهاد کردن که پیشنهاد نشدهش به یه عده همه رو زمین زده، سه تا به یکی پیشنهاد میشه، خب تو حقی دیگه اینو میفهمن که اینو میفهمن، چون زوایای وجودی پیغمبر برای اینا چیه؟ روشنه. وقتی انبیاء دیگر به مردم میگن که اینی لکم ناسهون امین، ما خیرخواه هستیم برای شما، نمیگم برو بابا این حرفا چیه، کجا شما خیرخواه ما هستیم، یعنی اونا رو به عنوان خیرخواه قبول دارن ولی نمیخوان زیر بار حرف برن. این رو از این جهت عرض کردم که انبیا شخصیت هایی هستن که حرفشون مورد قبوله، منتها نمیتونن بپذیرن، که اگر بپذیرن خب باید دست از رویه خودشون بردارن. خب شیطانم که به این مفتی ها لگام به کسی نمیده. پس عرضم در این که چرا باید دین داشته باشین، به حکم عقل که وجوب دفع ضرر احتمالی است. از بیان یه همچین پیغمبری، یه همچین آدمی با یه همچین سابقه ای، این ضرر برای من پیدا میشه که مثلا فرض کنید من، فرض بفرمایید احتمال در واقع بالایی بدم که سعادت و کمالم مورد خدشه واقع میشه، همین احتمال که حاصل بشه ولو نیم درصد بشه، چون محتمل قویی است، ضرر ایجاد میشه و دفع ضرر به حکم عقل چی آقا؟ باشه. پس باید این پژوهی کرد. این رو یه بحث مهمیه که عرض کردم، ما رو وادار بکند به این بحث که آیا دین تکلیفه، آیا دین نیازه، آیا دین حقه. این در جای خودش باید بحث بشه، یه بحث عمیق و جامعی داره. روشن فکرهای اونور آب که اونجا زندگی میکنن، اینا به خاطر برخی هم مسائلی که دارن برخی از حرفا رو میزنن. حالا ما دیگه سوزن نزنیم بعد بگیم آی دردم اومد، برش کنیم دیگه. این حرفا توی مکتب مسیحیت ممکن راه داشته باشه، اصلا سازندگان این حرفا به خاطر این حرفا رو دارن میزنن که مبانی دین مسیحیت عقلایی نیست، چون نیست دارن این حرفا رو میزنن. او بنده های خدا اصلا راجع به خود اونایی که مبتکر این حرفا اصلا راجع به حرف اسلام اصلا این حرفا نمیزنن. منتها روشن فکرهای ما فکر میکنن که این حرفا تو همه ادیان جاری میشه، نفهمیدن که اونا اصلا برای چی دارن این حرفو میزنن. ولی ما ورود پیدا نمیکنیم به مسئله در جای خودش که عرض کردم، اینا بحثای کارگاهی خواهد شد چون بحثای تخصصیه. من دیگه اونا رو اینجا مطرح نکنم، البته اینجا دارم بس تخصصی میگم، ولی خب اونا یه خود دوزش بالاتره، یه خود دوزش بالاتره. خب عوامل گریز از دین چیه؟ 16 عامل وجود داره. البته نگران نباشید، من 16 عامل رو قصد ندارم بگم. 16 عامل وجود داره که عمدتاً از ناحیه دو گروه مطرح میشه. گروه اول روشن فکر هستن، گروه دوم ماتریالیست هستن. روشن فکر و ماتریالیست که حالا بروز و ظهورش در مارکسیست هست. من سه تا نظریه رو مطرح میکنم. این سه تا نظریه همون سه تا نظریه چیه؟ مشهوره. همون سه نظریه مشهوره که شاید تو کتابای دینی مثلا خونده باشه، حتی شاید، نمیدونم خوندید یا نخوندید. میگن یکیش جهله، یکیش هم چیه؟ ترسه، یکی هم چیه؟ اصول. همون که میگن جمله آخری که داره که میگن دین افیون ملت هاست، مال مارکسیست هاست. چرا افیونه؟ حالا افیون بودنش رو باید بیان کن. البته ادله دیگری هم وجود داره، اونا توی بحثاشون یه بحثای مثلا اینجوری مطرح میکنن، میگن اصلا خالق مخلوق بشره. این که شما ادعا میکنید خالقه، این خودش مخلوق بشره، اینو بشر خودش ساخته، اینو بشر خودش ساخته، یه چیزی رو به نام خدا ساخته. خب حالا میگیم دلیلتون چیه؟ میگن انسان از دوران قارنشینی که آمده دارای رب و نوع بوده، برای هر چیزی یک ربی رو به عنوان نوع اون حقیقت چیه؟ انتخاب میکرده. بعدها این تکثر در این حد رو اومده در حد تسلیس، یعنی سه تا چیکار کرده؟ بله، تنزل داده. و بعدها اومده این سه تا رو به دوتا تنزل داده، و بعدها اومده این دوتا رو به چی؟ یکی. حرف از توحید بزنه، این که اون تکثر و این تسلیس و این سنویت و این یکی باشه، معلوم است که خدا خالق مخلوق. بله، خود انسان حق و هرچی دلشون بخواد بگن دیگه. یه دفعه میگه همه، یه دفعه میگه مثلا سه تا، یه دفعه دو تا، یک بیا یکی. این معلوم میشه که خالقی. به البته استدلال به همین میزان بیل البطلانه. کدوم پیغمبر رب و نور آورده؟ کدوم پیغمبر تسلیس آورده؟ کدوم پیغمبر سنویت آورده؟ هر پیغمبری که اومده اعبد الله ولا تشرک بهی شیئا، اصلا کسی رو کنار خدا قرار نمیده. حرف انبیا توحیده، حرف غیر انبیا سنویت است و تسلیس است و رب و نوع بوده. ولی خب اینا هم جز ادله شونه دیگه، میگن و دور هم هست. اینو که من بهتون گفتم یه فیلسوف آلمانی میگه، از تو سوپرگوش این حرف رو نیاوردم، یه فیلسوف آلمانی این حرف رو بیزنه. حالا ترجیحاً اسپاشونو نگیم که یعنی مثلا اونا فلاسفهشون میشونن یهو یه همچین افاضاتی رو بیان میکنن که بعد نتیجه میگه که انسان خالقه، خالق مخلوق بشر است، خالق مخلوق بشر است. باش تمام. حالا این ستایی رو که مطرح میکنن، یکی از عواملش رو عامل ترس مطرح میکنن. عامل ترس رو توی جلسه اگه بتوانیم توضیح بدیم. میگن بشر اولیه همواره با خطرات مهلک، حالا مثل زلزله، مثل بیماری، مثل رعد و برق، گزند حیوانات، انفجار آتش فشان ها و بذار اقلش چند صد تا نقطه مواجه بوده. مثلا انسان در طول زندگیش با خطرات طبیعی چی بوده؟ مواجه بوده. اما در برخورد با این خطرات دچار در واقع استراب می شده، دچار تشویش می شده، دنبال یه پناهگاه می گشته که اون استرابش کار بکنه برطرف بکنه، که اون خطر رو چیکار بکنه برطرف بکنه. خب چرا دنبال پناهگاه می گشته؟ یک، چرا دنبال در واقع در پی بروز این حوادث استراب پیدا می کرده؟ دو، استرابش به خاطر جهل. این نمیدونست که رعد و برق بابا یه پدیده طبیعیه، زلزله یه پدیده طبیعیه، آتش فشان یه پدیده طبیعیه، خشم خدایان نیست. لازم نیست که تو به خاطر اینکه یه مأمنی درست بکنی که این ترس رو مهار بکنی به یه موجود موهوم متافیزیکی اعتقاد پیدا بکنی و بعد برای که رضایت و خوشنودی او رو فراهم بکنی شروع بکنی چیکار بکنی؟ او رو پرستش بکنی. پس میگن اولین عاملی که انسان رو وادار به پرستش کرد و به اصلا مباحث دینی روی کرد پیدا بکنه بس ترس. اولی کسی که این حرف رو مطرح کرد شاعر رومی متوفای 95-99 میلادیه، کوکرتیوس، شاعر رومی. من الان رومی نمیخوام بخونم، ولی اون یک شعری رو درست کرد، اینه: نخست ترس بود که خدایان را آفرید. از سال 99 میلادی دارن این تز رو میگن که ترس عامل آفرینش مقوله دین شده. ترس. او وقت این آقا هم این حرف رو در یک مقاله‌ای در یکی از کتاباش داره، برتراند راسل. اونایی که دنبال انحراف دینی هستن از سه دانشمند خیلی خوششون میاد. یکی راسله، یکی آقای فرویده، یکی هم آقای داروینه. ما در انسانشناسی گفتیم که داروین بنده خدا اصلا حرفش این حرفایی که این مردم میگن نیست، اصلا حرفش این حرفاست، ولی حرف فروید رو مطرح میکنیم. حرف راسل هم الان گوش کنید ببینید آقای راسل چی میگه. ایشون هم دانشمنده فیلسوف. راسل میگه من اصولا اینشون از اون آدم هاییست که منکر خداست، ملحده. من اصولا فکر میکنم که علت این خواستاری، خواستار خدا بودن، من اصولا فکر میکنم که علت این خواستاری ترس بوده است. چون بشر تا حدی خود را ناتوان میبیند و سه عامل است که موجبات ترس او را فراهم میآورد. انسان از سه عامل میترسه: یک، طبیعت که به وسیله صاعقه به او ضربه میزند یا به وسیله زلزله او را در کام خود فرو میبرد. دو، دیگر از عوامل ترس عامل خود انسانه، اقویا و از در واقع ضعفا، که میتواند هم نوعان خود را به وسیله جنگ تلف بکنه. یه جنگ را میدونه سر این که ما از شما برتری 55 میلیون نفر میکشه. حالا آمارش رو میکشه دیگه، از سالف زمانی عدد تو ذهنم بود، ولی خب حالا جنگ جهانی دوم چقدر کشته داد به خاطر حرف کذا. دیگر از عوامل، سومین عامل ترس، ارتباط زیاد با مذهب، که ارتباط زیاد با مذهب دارد شهوات شدید او هستند که میتواند به انسان صدماتی وارد کند و آنها را در لحظات آرامش زندگی از آنچه از دست دادن پشیمان میشوند. یک قوه شهویه که بر انسان حاکم بشه یک عکس العملی رو انجام میده که این عکس العمل موجب بشه که بعداً چیکار بکنه؟ پشیمون بشه. حالا این پشیمونی موجب چی بشه؟ استراب بشه. حالا این استراب چیکار بکنه؟ باید یه خدایی رو بسازه، بعد بگه این خدا تواب، این خدای تواب میبخشه، اگه تو بگی نمیبخشه گناه بزرگتری کردی، بنابراین میبخشه الهی العرف که اون آرامش پیدا بشه. این حرف ایناست ها، افما نیست. افمای حرفا نیست. حرف ایناست رو ترس. انگیزه گرایش به دین با انگیزه پیدایش دین متفاوت. جواب اینه. ممکنه یه عده واقعا گرایش به دین انگیزش چی باشه؟ بله؟ ترس باشه، یعنی میترسه آقا. ولی این انگیزه گرایش به دینه، نه انگیزه پیدایش دین. انگیزه پیدایش دین در یه جا دیگه بحث میشه. حق است، تکلیف است یا نیاز است، این اونجا بحث میشه. در حالی که اینها مثلا فرض کنید به راحتی دلیل رو میارن. دو تا دانشمند هم، من یه دانشمندشو اسپردم، یه آروم آقا شاعر بودن، البته خب به هر صورت اونها هم دانشمند هستن. خیلی راحت ریشه خدا رو با عامل ترس زدن اینا، خیلی راحت. جهل عامل اعتقاد به خدا، این یه مقاله است، این یه تیکرم بخونم که بحثمو تمام کنم. عامل دومه، عده‌ای از نظریه پردازان و جامعه شناسان ماتریالیست از جمله آگوست کونت فرانسوی، دیوید هیوم و تا حدودی برتران راسل، اینا یه حرفای ساده رو میزنن که خواستن برای اعتقاد بشر به دین و خدا توجیهات روانی و اجتماعی پیدا کنن، گفتن انگیزه گرایش انسان به مذهب و خدا جهل و نادانی او نسبت به عوامل ناشناخته طبیعته. بدین معنا که بشر به طبع اینو قبول دارن، میگن بشر طبیعتاً اصل علیت قبول داره، طبیعتاً، یعنی دلیل نمیخواد که چرا اصل علیت قبول داره، به طبع طبیعتش اقتضای معنا داره که آقا هر چیزی یه علتی داره، هر چیزی یه علتی داره. که بشر به طبع اصلیت رو قبول داشته و چون انسان اولیه، امور و حوادثی نظیر بیماری، مرگ، بارانهای سیلاسا، طوفان، رعد و برق، آتش، سیل، زلزله را میدید اما آگاهی نداشت. این میدید که هشت ریش داره اما نمیدونست چرا هشت ریش داره، چه اتفاقی افتاده این اومده، این دید باد 110 کیلومتر در ساعت رو اما نمیدونست چه اتفاقی افتاده، جهل داشت، نمیدونست، میدونست علت داره ولی علت طبیعیش رو نمیتوانست پیدا بکنه. اما آگاهی نداشت که علل واقعی حوادث نامرده در خود طبیعته. پیداش موجوداتی غیبی به نام خدا یا خدایان بر انسانها خشم کردن. آه زلزله اومد، خدا خشم کرده. البته اینو برخی از معتقدین به دین اسلام هم میگن، میگن زلزله خشم خداست. مثلا از که چون گناه کردی یه همچه بینید آه گناه در واقع زلزله عقوبتی با زلزله طبیعی فرق داره. ما یه زلزله عقوبتی داریم، یه زلزله چی داریم؟ طبیعی داریم. ما یک سیل طبیعی داریم، یه سیل عقوبتی داریم. سیل عقوبتی در جای اتفاق میفته که از چهار طرف به آب وصل نیست، مثل اون چیزی که برای جناب بله نوح اتفاق افتاد. این سیل بود اما سیل عقوبتیه. سیل عقوبتی در یه فضای اتفاق میفته که اصلا بستر اون مطلب وجود نداره و ما یک زلزله داریم، زلزله طبیعی، زلزله داریم، زلزله عقوبتی. زلزله طبیعی مثلا کشور ایرانه که میگن رو گسل قرار گرفته، اما مثلا مردمی که در قوم سمود بودن دوچار زلزله شدن. اونا دوچار زلزله چی شدن؟ عقوبتی شدن. مثلا قوم سمود یه جایی مثلا کشور آلمانه، کشور آلمان چند بار تالا زلزله اومده؟ بله؟ هیچی. حالا یه عده میگم آقا زلزله عقوبت خدا، یعنی الان مردم آلمان که الان زلزله براشون خیلی نازنی، نه حال مردم ایران خیلی نازنی نیستن ولی اونا دیگه که مثلا یه آقای زلزله بیاد شب بم مثلا صبح 55,000 نفر بشن 30,000 نفر شما دار دنیا، خب این که دیگه زلزله عقوبتی نیست. این زلزله دقیقا طبیعیه، کشور ما روی نوار زلزله قرار داره. خب ژاپن هم روی نوار زلزله قرار داره. حالا اونا چیکار کردن؟ مهار کردن. اونجا زلزله میاد 8 ریشتر، یه نفر چشمش درد میگیره، اینجا زلزله میاد، پنج ریشتر، هشت نفر باقی میمونه. او وقت ما نمیتونیم بیده اتصابش بدیم به خدا. ما حرفمون اینه زلزله عقوبتی با زلزله طبیعی چیا فرق میکنه. هیچ اصراری هم این معنا نداشته باشید. خداوند به واسطه وجود ناظر رسول اکرم عقوبت طبیعی برای هیچ قوم ایجاد نمیکنه. این حق القدم رسول اکرمه. دستور مبارکه انفال آیش هست. ما شما را عذاب نمی کنیم مادامی که تو در بین این مردم هستی. بابا یک قومی به نام قوم لوط یک گناهی کردند و پدرشون رو خدا در آورد. الان در جامعه کنونی ما اون آدم ها سندیکا دارن. چرا نمیان؟ اینا نازنینن. اونا چه اتفاق افتاده؟ خدا با ما قوم من دیگه بنا ندارم که عقوبت های طبیعی رو چیکار بکنم؟ ایجاد بکنم. حالا این بین الهلال این بود که ماها تحلیلامون این نباشه. ما آگاهی نداشت که علل واقعی حوادث نامطلق خود طبیعت است. بنداش موجودات غیبی به نام خدا یا خدایان بر انسان‌ها خشم گرفتن و به دین وسیله خواستن آنها را مجازات کنن. بعضی هم بداشتن اصولا این بلایا با قضا و قدر الهیه. بعضی هم میگن قضای الهی قدر الهیه و اگر ما آنها را صبورانه بپذیریم بعد از مرگ به بهش بریم. خب ما که چاره‌ای نداریم که مثلا نمیتونیم با قضای الهی در بیافتیم که حالا صبر کنیم. صبر میشه یه مقوله دینی، یه مقوله ارزشی. در پی این صبرمون کجا میریم؟ میریم تو بهش. اینم جهله. میگه آقا بسو مردم ژاپن زلزله رو مهار کن، اونجوری عمل کن. ولی اکنون که انسان از برکت علم علت بسیاری از امور و پدیده ها رو در خود طبیعت کشف کرده و میداند که در آینده هم با پیشرفت علم علل بسیاری از امور و حوادث برایش کشف می‌شود، از این رو قهرن باید بداند که برای توجیه علل حوادث نیازی به علل فوق طبیعی به نام خدا، فرشته و غیره نیست. دلیل نداریم به زلزله خداست. زمینه. چیکار کنیم مثل ژاپنیا مهارش کنیم؟ دلیل نداریم بگیم مثلا فسک طوفان چیکار کنیم مهارش کنیم؟ خب کنار آتششان ها مثلا خونه نسازی. خب دیگه حل میشه دیگه، خیلی راه. بلکه علت همه امور و حوادث در خود طبیعت است و اعتقاد به دین و خدا و سایر امور و طبیعه هم خرافاتی بیش نیست. چون نمیتونستن علت ها رو پیدا بکنن میگفتن خدا. الان پیدا کردن دیگه میگن خدا نیست. الان علت ها رو پیدا کردن میگن خدا نیست. اما دلیل این که خدا نیست علت ها نیست. پیدا کردن علت ها دلیل بر انکار خدا نیست. چون بسیاری از دانشمندان خودشون اهل بله بسیاری از دانشمندان خودشون اهل خدا بودن. بنا باشه کسی انکار بکنه اول اون دانشمند باید انکار بکنه دیگه. بسیاری از دانشمندان حتی در جهان غرب خودشون اهل این بودن که جهان را خالقی باشد خدا نام. اینم دومین عامل. عامل سوم در واقع یه بحث دیالکتیکی است، بحث بهره‌کشی ظالمان. میگه ظالم اومده که ظلم بکنه، مظلوم هم باید ظلم رو بپذیره. هر کسی هم میخواد طبقه خودش رو حفظ کنه. ظالمان برای که طبقه خودشون رو حفظ بکنن دین رو درست کردن که بگن آقا اگر ما پول داریم، اگر ما حاکمیم، این خدا خواسته و تو نمیتوانی با خدا در بیفتی. اینا خدا رو ساختن که حکومت خودشون رو درست بکنن. الان یه بحثیست که بر مبنای اصول دیالکتیک قابل حل خواهد، یعنی در قابل تقریر خواهد بود. جلسه بعد ما که یک شنبه هست ساعت 6:30 بقیه بحث انشاءالله. الحمدلله.